دکمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ یک قرون به هم جایزه میده. بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا. پس بچه به مادرش نانه میگه.
خوبترین حادثه میدانم. خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برایتون. امروز میخواییم با دست نوشته های قدیمی به روزایی بریم که کمتر تصویر و فیلمی ازشون باقی مونده، خاطره ها و سفرنامه هایی که میتونه ما رو به گذشتمون وصل بکنه. مثل همیشه هم وسط های برنامه از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی چیزهایی میشنوید که شاید تا حالا نشنیده باشه. نیم ساعتی کنارتون هست.
مهیام و کاشف چیزهای جدید در ادبیات فارسی. امروز سری بزنیم به دوران قاجار. یکی از نکاتی که در این مورد وجود داره داستانهای طنز و داستانهاییه که در مورد زندگی روزمره مردمه. شاعران و نویسندگان تلاش میکردن زبان مردم کوچه و بازار رو وارد شعر و داستانا کنن تا هم ملموس باشه هم سرگرم کننده. یکی از نویسندگان مهم این دوره میرزا آقاخان کرمانی بود. اون با طنز ظریف رفتارهای مردم، اشراف و حاکمان رو نقد میکرد. مثلا در حکایت‌های کوتاهش یک خان یا تاجر پرمدعا سوژه خنده و فکر میشد. خواننده هم سرگرم میشد و هم به رفتار اطرافیان فکر میکرد. محمد حسین گلپایگانی هم داستانهای کوتاه و اخلاقی مینوشت که زندگی روزمره مردم شهرها و روستاها رو نشون میداد. در آثار اون ماجراهایی مثل بازار رفتن، مهمانی‌ها، سفرهای جاده‌ای و رسم و رسوم محلی دیده میشد. اما همه اینها با طنز، شوخ طبعی و تصویرسازی خیال انگیز روایت میشد. همچنین میرزا آقا تبریزی نویسنده دیگه‌ایه که در آثار نمایشیش مثلا نمایشنامه سوسمار و دوله از طنز استفاده میکرد تا زندگی روزمره و روابط انسانی رو در اون زمان به نمایش بذاره. توی این آثار شخصیت‌های آورده شده که توی بازارن، در سفرن یا توی مهمونین و با طنز ماجراهاشون روایت میشن، نه صرفا قهرمانای افسانه‌ای. توی این متن طنز ابزاری بوده برای اینکه مردم به رفتارا و عادت‌های خودشون فکر کنن، نه اینکه فقط بخندن. شاید به همین دلیل که شنیدنی‌تره. خلاصه که همین، اینجا ادبیاتو برای تو. من آخرای برنامه دوباره خدمتتون میرسم.
شنیدن خاطرات دوره‌های مختلف تاریخی خیلی جذابن، مخصوصاً که از زبان کسانی نوشته شده باشه که از روی وظیفه این کارو نکردن. در دوران قاجار بانوان انگشت شماری بودند که به دلیل جایگاهشون دست به نوشتن زدن و اونم البته از سر ذوق و داشتن سواد، مثل تاج السلطنه دوازدهمین دختر ناصرالدین شاه یا عالیه خانم که سفرنامه جذاب داره. در سال 1336 عرض میکنم که مصاحبه ای در یکی از روزنامه ها با یکی از زنان دربار ناصرالدین شاه منتشر شد که در نوع خود شنیدنی و عجیبه. زیور حاج صالح رو خانم بالا صدا میزدن. یکی از 64 بانوی حرمسرای ناصری بوده و به مدت 10 سال زوجه شرعی ناصرالدین شاه بوده. خب در زمان این مصاحبه خانم بالا 95 سال از عمرش میگذشته و در یکی از اتاقهای کوچک مثلا به اندازه 4 در 2 متر در یه خونه دور افتاده تو محله گلوبندک تهران زندگی میکرده که اونجا هم بر اثر لطف یه زن خیر رایگان در اختیارش گذاشته شده بود و به عنوان مثلا یکی از اعضای خونواده باقی عمرش رو کنار اون خیر میگذروند. خانم بالا پذیرفت که خاطراتش رو از حرمسرای ناصری تعریف بکنه، اون چه که در ادامه براتون میخونم به نقل از مجله اطلاعات هفتگی است به تاریخ 22 شهریور 1336 خورشیدی. پدر و مادرم اهل فشم هستند. ما رعیت بودیم و یک روز که شاه با 30 از زنهای عقدی و صیغه‌ای خود برای ییلاق به فشم آمده بود، لیلا خانم کیسه کش حمام سوگلی شاه که با مادر من دوستی داشت بنا به اصرار زیاد موافقت کرد که مرا به سراپرده حرم ببرد تا زندگانی حرم سرای پادشاه را تماشا کنم. در آن موقع 14 از سنم می‌گذشت و کنجکاوی کودکی مرا به حرم سرای شاه کشید. وقتی وارد سراپرده عایشه خانم شدم ناگهان از جا پرید، نگاهی به صورتم انداخت و به خواهرش لیلا خانم که در آنجا حضور داشت گفت: ببین چه دختر خوشگلی است، باب دندان شاه است. و بلافاصله قلاب 4 قد سفید قالب کرده اش را زیر گلویش سفت کرد و گالش‌هایش را پوشید و با عجله از سراپرده بیرون رفت. خواهرش گفت: عایشه رفت تا به شاه خبر بدهد که لقمه چربی به دام انداخته. من بچه بودم، از این حرفا چیزی سر در نیاوردم، ولی از اینکه عایشه خانم میرفت که درباره من با پادشاه صحبت کند قند توی دلم آب میشد. لباسم آن روز یک تنبان آبی اطلس و یک پیراهن تافته گل بتهدار نارنجی و یک 4 قد قالبی سفید بود. قریب 1/4 ساعت روی زمین 4 زانو در کنار دست قمر سلطان خانم، معروف به شیرازی کوچیکه که یکی از صیغه های شاه بود و آن روز در سراپرده عایشه خانم حضور داشت، در انتظار نشستم و گاهی هم با افتخار و دوله دختر ناصرالدین شاه و لیلا خانم که 8 سال بیشتر از سنش نمی گذشت بازی می کردیم. او از سر و کولم بارا می رفت و من تنبان عروسکش را جمع و جور می کردم. بالاخره عایشه خانم با شتاب به سراپرده برگشت و دستم را گرفت و با دست پاچکی گفت: زود باش راه بیفت، شاه دارن قدم میزنن، میخواهن تو را ببینن، عجله کن. بدون آن که بدانم چه خواهد شد، در حالی که هنوز دستم توی دست عایشه خانم بود، پشت سرش به راه افتادم. در راه به من گفت: مؤدب باش، حرفی نزنی که شاه غضبناک شوند. سرت را زیر بیانداز، دست به سینه بیست و وقتی شاه را دیدی تعظیم کن. از خجالت عرق داشت شرشر از صورتم میچکید. تنم داغ شده بود عین موقعی که زکام میشدم. بالاخره جلوی چادر سوم که رسیدیم یک دفعه عایشه خانم ایستاد، من هم ایستادم. شاه با سرداری شکری رنگ بدون کلاه از دور پدیدار شد. چند تا از خانوم ها من جمله شکوه سلطنه خانوم مادر مظفرالدین شاه همراهش بودند. وقتی به من رسید نگاه عمیقی به صورتم انداخت، تبسمی کرد و خطاب به عایشه خانوم گفت: بدک نیست، بد سلیقه نیستی. بعد با دست محکم زد به پشت دستم و گفت: دستت را بیانداز، اینجا که جای تشریفات نیست. درست یادم از پشت دستم تا چند روز میسوخت. شاه بعدن اضافه کرد: به امین خاقان بگو را بسپارد دست امین اقدس، سفارش کن ازش خوب پذیرایی کنند، خودم با امین اقدس بعدن صحبت خواهم کرد. پس از ادای این جمله شاه و همراهان دور شدند. عایشه خانم که از خوشحالی توی پوست خود نمی گنجید خطاب به قمر سلطان گفت: خواهر چه خوب شد، شاه حظ کرد. لب مرا بوسید و گفت: میشی زن شاه، سر و همسر به روزگارت حسد می‌خورند. حالا دیگه یه دختر دهاتی رعیت نیستی، زن شاهی. فردا می رویم عمامه، بعد از آن می سپارم دست امین اقدس، خودش کار عقدت را تمام می کند. آن روز تا غروب توی سراپرده عایشه خانم و لیلا خانم ماندم. گاهی با افتخار و دوله بازی می کردم و گاهی به جمله عایشه خانم که گفت میشی زن شاه فکر می کردم و خیالات دور و دراز می کردم. فردای آن روز که شاه مرا پسند کرد، یک قاطر به قاطرهای کاروان مسافران اضافه شد. تشکچه مخمل قرمز روی قاطر انداخته بودند و بابا قابچی سرپرست کل وسایل نقلیه حرمسرا خودش آمد زیر پای مرا گرفت سوارم کرد. در حالی که کنار دست لیلا خانم حرکت می کردم جزو کاروان حرمسرای پادشاه به سوی عمامه به راه افتادی. در عمامه خیلی خوش گذشت. بعضی از خانم‌ها که کم کم شایعه عروس شدن مرا شنیده بودند حسادت می‌کردند. بعضی‌ها متلک می‌گفتند، بعضی‌ها هم لابد از همان موقع برای سیاه کردن بخت من مقدمات جادو جنبل را فراهم چیدند. فقط در این میان دو سه نفر مثل عایشه خانم دوست واقعی من بودند، زیرا منافع خودشان در خطر بود و می‌خواستند که از طرف من حسابی با شاه بازی کنند. درست یادم است که روز دوم که وارد عمامه شدیم، فاطمه سلطان خانم و خانم کوچیکه و اقدس خانم مازندرانی که سه تا از زنهای صیغه شاه بودند، به سراپرده عایشه خانم آمدند تا نامزد جدید شاه را ببینند. خانم کوچیکه همین که چشمش به من افتاد، نیشش را به هم کشید و گفت: واه واه، حالا دیگه شاه دهاتی پسندم شده. سلیقه‌هاشون روز به روز خنده‌دارتر میشه. نگاش کن، این زردالو باد کرده میمونه. فاطمه سلطان خانم گفت: مردم خیال میکنن زن شاه شدن یعنی به عرش رفتن و تو ناز و نعمت غرق شدن. و بعد نگاهی از روی دلسوزی به صورتم انداخت و اضافه کرد: گرچه این دهاتی ماهاتی ها وقتی یه شیکم سیر پلو بخورن معنی اینه که به عرش رفتن. بد نیست خواهر، بذاریم بدبختم به نوایی برسه، جای من و تو که تنگ نمیشه. من ساکت و صامت حرفای این دوتا را میشنیدم و بدون آنکه حرفی بزنم و جوابی بدهم از خجالت مرده بودم و در دلم نسبت به آنها احساس نفرت میکردم. این اولین احساس نفرتی بود که در دربار ناصرالدین شاه نسبت به دو آدمیزاد حس می کردم، در حالی که آن روز هرگز نمی دانستم تازه اول حسادت هاست و حق با حسود هاست، زیرا من به عنوان 59 هوو به زنان حرمسرای شاه می پیوستم. در سراسر مدتی که در عمامه بودم دیگر شاه را ندیدم و در عین اینکه زندگی درباری و خوراک خوب و لباس خوب و سرگرمی ها و صحنه های تازه روح بچگانه مرا به وجد آورده بود، گاهی از خودم میپرسیدم: پس عروسی چطور شد؟ اگر شاه مرا پسندید چرا به سراغم نفرستاد؟ روز پنجم بالاخره از لیلا خانم پرسیدم: راستی بانو، عروسی چه شد؟ مگر نگفتی زن شاه میشم؟ خنده ای کرد و جواب داد: تفلکی، خیال کردی زن شاه شدن به همین سهل و سادگی هاست؟ یا خیال کردی شاه فلان چوپان فشمه که تا دختری رو پسند کرد فورا دستشو بگیره؟ نه جونم، حالا حالا کار داره. تو یه ماه باید پهلو امین اقدس خانوم که مورد اعتماد و همه کارهای حرمسرای شاه زندگی کنی، راه و رسم شوهرداری یاد بگیری، طرز معاشرت و حرف زدن و نشستن و برخاستن با ناصرالدین شاه یاد بگیری. وقتی که همه این مقدمه ها تموم شد، عاقد و صدا میزنن عقدت میکنن. آهی کشیدم و گفتم: چشم خانم جون، حالا که اینطوره پس صبر میکنم. بالاخره دوران ییلاق به سر رسید و پس از 4 روز اقامت در عمامه شاه عزم پایتخت کرد و با حرمسرا به دربار شهری بازگشتیم و من یک راست به خانه امین اقدس رفتم. در خانه امین اقدس مدتی تحت تعلیم بودم. طرز غذا خوردن، لباس پوشیدن، حرف زدن و حتی رسوم برخورد با شاه را یادم دادند. امین اقدس بانوی مهربان با جذبه و باهوش بود. شاه او را امانتدار حرمسرای خود کرده بود و کارهای مهم را به دست او می سپرد. پس از 2-3 هفته‌ای که با امین اقدس گذراندم، یک روز امین خاقان که مردی قد کوتاه و برادر امین اقدس بود و در دستگاه خواهرش کار چاق کن محسوب می شد، به دستور امین خانم رفت و حاجی ملا علی اکبر آخوند مخصوص دربار را که صیغه ها را جاری می کرد با خود به دربار آورد. امین خاقان شد وکیل من و سرغلام باشی وکیل شاه و دفتر و کتاب عقد حاضر شد. من پشت پرده نشستم و آنها در طرف دیگر پرده. امین اقدس هم حضور داشت و حاجی ملا علی اکبر صیغه عقد موقت را جاری کرد و من هم بله را گفتم و حضار هم گفتند مبارک است. از همان دم شدم زن شاه و در حقیقت به مراد دلم رسیدم و شک و تردیدی که در اواخر کار بدان دچار شده بودم که مبادا شاه از فکر همسری با من منصرف شود به کلی از بین رفت. سفر آخری که شاه به فرنگستان رفت هیچ وقت فراموش نخواهم کرد. درست به خاطر ندارم، گویا چله تابستان بود که شاه عازم فرنگستان شد. شایعات زیادی در اندرون و حتی در میان مردم سر زبانها افتاد و عده کثیری میگفتند شاه میرود دیگر بر نمیگردد. فکر میکنم دشمنان شاه این شایعات را پخش کرده بودند. من و امین اقدس و چند نفر از زنان دیگر که شاه توجه مخصوصی به آنها داشت، این افتخار نصیبمان شد که او را تا مرز مشایعت و بدرقه کنیم. مسافرت ما از تهران تا کنار رود ارس بیش از 10 روز طول کشید. تقریبا اواسط ماه مبارک رمضان بود و ما همه روزه گرفته در کالسکه های سلطنتی نشسته بودیم. آفتاب روی کالسکه ها میتابید و عرق از سر و روی همه جاری بود. از فرط آتش نفس میزدیم ولی روزه خود را نمیشکستیم. شاه هم روزه بود، البته ما مطابق مقررات شرع میتوانستیم روزه خود را بشکنیم، ولی چون شاه ایمان زیادی به خدا و دین مبین اسلام داشت، بدان جهت این فکر اصلا به مغزمان راه نمیافت. حتی یک روز حال شاه به هم خورد. همه اصرار کردیم که روزه خود را بشکند، اما پرخاش کرد و گفت مگر چی شده؟ آدم اگر نتونه به امر پروردگار رو به جا بیاره و چند ساعتی در برابر گرسنگی و آتش مقاومت کنه، دیگه برای چی آفریده شده؟ باید مقاومت نشون داد. چقدر آرزو دارم در کشورم یک نفر فقیر گرسنه پیدا نشود. افسوس. آن روز شاه خیلی حرف زد، احساساتی شده بود. بالاخره به تبریز رسیدیم و دو شب در آنجا ماندیم. مردم تبریز هنگام ورود شاه صدها گاو و گوسفند قربانی کردند، جشن گرفتند. شب دوم در تبریز نمایش بسیار جالب و تماشایی به افتخار ما دادند. چند نفر مرد بندبازی کرده عملیات حیرت انگیز آکروبات انجام دادند. خود من بند دلم فرو می ریخت، زیرا عملیات آنها بسیار خطرناک بود و اگر یک اشتباه و غفلت جزئی مرتکب می شدند، مسلماً بر زمین خورده پخش و پلا می گشتند. از تبریز عازم مرز شدیم. کنار رود ارس اردو زده بودند. چادر بزرگ شاه را درست دم رودخانه افراشته بودند. صدای موزیک نظامی ها قطع نمی شد. تازه کنار رود ارس رسیده بودیم که دفعتن شاه فریاد زد روی خود را بپوشانید، نامحرم می آید. ما نگاه کردیم، دیدیم مردی که فقط یک شلوار کوتاه شنا به پا داشت و روی اسب قوی هیکلی نشسته بود از میان رودخانه بیرون آمد. آب از سر و صورت او و اسبش می چکید. همه چادرهای خود را سرمان انداختیم و صورت خود را محکم گرفتیم تا مبادا چشم نامحرم به رویمان بیفتد. مرد ناشناس که از آن طرف رودخانه آمده بود از اسب پیاده شد، برابر شاه تعظیم کرد. او اولین کسی بود که به پیشواز شاه آمده بود و از طرف ایلات آن طرف مرز خوش آمد گفت. این مرد جرأت و جسارت عجیبی نشان داد، زیرا از رودخانه ارس که بسیار تند بود و شتر را با بارش می برد با اسب گذشته بود. شاه به منظور تشویق او 50 تومان پول داد و او دوباره بر اسب سرکش سوار شد و تعظیم دیگری کرد و خود را به رودخانه زد و از نظر ناپدید شد. پس از آن مراسم تودیع به عمل آمد. شاه با وجودی که به فرنگستان می رفت زیاد سرحال نبود. بدون از زیر قرآن گذشت و بعد از قلعه یاسین رد شد. قلعه یاسین یک چلوار چند متری بود که آیه سوره یاسین را با خط زیبایی روی آن نوشته بودند و می گفتند هر کس به مسافرت می رود اگر از زیر آن عبور کند حتما سالم و سلامت مراجعت خواهد کرد. شاه با همه خداحافظی کرد و بعد سوار کشتی کوچک بادی شد تا به آن طرف رودخانه برود. شما نمی توانید وضع پریشان ما را در آن موقع حدس بزنید. اشک از چشمان همه گلوله گلوله می ریخت و من با حسرت او را تماشا می کردم که از مملکت و خانه خودش دور می شد و به راه دور و درازی می رفت. وقتی کشتی حرکت کرد و دور شد، سکوت توهم انگیزی در این طرف مرز حکم فرما گردید. صدای موزیک قطع شد و همه مات و حیران چشم به انتهای رودخانه دوخته بودند. لحظه ای بعد ناگهان صدای موزیک ملایمی از آن طرف مرز به گوش رسید و معلوم شد که شاه سلامت به ساحل رسیده و مردم روسیه به استقبال شاه آمد. وقتی آمدیم برگردیم، یک دفعه امین اقدس فریاد زد ای وای، خاک عالم به سرم، جوجو خانم جا مونده. این جوجو خانم که 26-27 سال داشت یک زن خوشگل ترکمن بود که از عزیز سلطان پسر امیر خاقان یعنی برادرزاده امین اقدس پرستاری میکرد. لابد میدانید که عزیز سلطان که لقب ملیجک داشت در آن موقع پسر 7 ساله‌ای بود که شاه او را بیش از هر کس دیگر دوست میداشت و در این سفر نیز ملیجک همراه شاه به فرنگستان میرفت. قرار بود جوجو خانم برای پرستاری عزیز سلطان ملتزم رکاب باشد، اما از فرط حواس پرتی فراموش کرده بودند او را سوار کشتی کنند. پس از چند دقیقه مشاوره بالاخره به جوجو خانم لباس مردانه پوشاندند و به یک قایق بزرگ سوارش کردند تا به آن طرف مرز پیش شاه برود. زن زیبای ترکمنی در لباس مردانه به قدری زیبا و قشنگ شده بود که حد نداشت، مخصوصا که قد بلند و کشیده و برازنده‌ای داشت که در لباس مردانه شبیه قهرمان‌های افسانه‌ای شده بود. اما او گریه میکرد و میگفت من چطور میتوانم به فرنگستان بروم و میان نامحرمهای خدا نشناس و کافر زندگی کنم. جوجو خانم زنی بود مقدس، نمازش ترک نمیشد. میگفت مرا بکشید اما به فرنگستان نفرستید. بالاخره هر طور بود او را دلداری دادند و من خودم قایقش را توی آب هل دادم و او را نزد شاه فرستادیم. فردای آن روز بار دیگر امین اقدس فریادی از تعجب زد، زیرا دیدم جوجو خانم به این طرف مرز مراجعت کرد. گفت ماجرا را با شاه در میان گذاشتم که آمدن یک زن مسلمان به فرنگستان معنی ندارد. گریه و زاری کردم، استدعا کردم از مسافرت من به فرنگستان صرف نظر کند. شاه که بسیار رئوف و مهربان بود و طاقت تحمل گریه زن را اصلا نداشت، سر به زیر انداخته و گفته بود برو به عبادت و طهارت و تقوا بپرداز، ما را هم دعا کن که بی خطر بازگردی. برعکس جوجو خانم، امین اقدس سوگلی حرم اصرار داشت به فرنگستان بره. وقتی جوجو خانم داشت تک و تنها پیش شاه میرفت، امین اقدس به او میگفت تو را به خدا کاری کن که مرا هم به فرنگستان ببرند تا چشمم را معالجه کنند. میگویند در فرنگستان حکیم‌های معروفی هستند. اما جوجو خانم انگار اصلا به شاه نگفته بود که امین اقدس اصرار دارد به فرنگستان برود. ماه‌ها گذشت تا یک روز که سر سفره ناهار بودیم، تلگرافی از شاه به امین اقدس رسید مبنی بر اینکه به زودی مراجعت می‌کند. امین اقدس، فاطمه خانم و من و دو سه نفر از خانم‌های دیگر دوباره بار سفر بستیم و برای استقبال به قزوین رفتیم. در آنجا مهمان سعد السلطنه بودیم. چند روزی در باغ بزرگی به سر بردیم تا اینکه یک روز شاه از مسافرت فرنگ بازگشت، اما حالش خیلی خراب بود. میگفتند در بین راه مریض شده و این سفر برای او هیچ خوش نگذشته. شاه ضمن سوغاتی‌های خود مقداری وسایل آرایش برای ما آورده بود که از هر لحاظ تازگی داشت، اما از خاطرات مسافرت خود چیزی برای ما تعریف نکرد. اصولا شاه وقتی به اندرون می آمد یک کلمه از سیاست کشور حرف نمی زد. می گفت زن نباید در سیاست مداخله کند. با این منطق زنها پچ پچ می کردند و می گفتند سفر شاه به فرنگستان حتما یک سفر سیاسی بوده که چیزی برای ما تعریف نمی کند.
از یه شاعر و فیلسوف بزرگ براتون بگم، ابوالعلا معری. معری تو سوریه کنونی به دنیا آمد. نکته بسیار مهم درباره اون اینه که از کودکی نابینا بوده. تصور کنین کسی که جهان رو با چشمش نمیدیده چجوری تونسته دنیای ذهنی و فکری خودش رو اینقدر وسیع کنه و آثار ماندگاری رو خلق کنه. زندگی معری همچنین با سختی‌های مالی هم همراه بود. اون خانواده ثروتمندی نداشت و از منابع محدود خودش برای تحصیل و نوشتن استفاده میکرده. با این حال همین محدودیت ها باعث میشده که ذهن اون بیشتر به تفکر فلسفی و مطالعه متمرکز بشه. آثار معری سرشار از فلسفه، طنز تلخ و نگاه انتقادی به جامعه است. برای مثال اشعار اون پر از پرسش اخلاقی و فلسفیه که هنوزم خواننده رو به تفکر وامی داره. میگن محدودیتی که دارید و دور بزنین همینه. خلاصه همین، اینجا ادبیاتو برای تو.
سلطان چون همیشه در باب قضاوت تعجیل را نداشته.
سینو چی؟
گراف، عکس متحرک از قبلی آدم.
این سینو گراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
اما از پادشاهی بگم که همه چی رو میخواد با پول داشته باشه. پادشاهی پیر عاشق خر پیرش بود. روزی پادشاه هوس حرف زدن با خرش رو کرد. بنابراین جایزه کلانی برای کسی که بتواند حرف زدن به خرش آموزش دهد تعیین کرد، با این شرط که عدم توفیق زبان آموزی به خر معادل کشته شدن طرف مقابل خواهد بود. مبلغ جایزه انقدر زیاد بود که چند نفری وسوسه شدند و داوطلب آموزش الاغ پادشاه شدند. اما بدیهی است که موفق نشدند و جان خود را از دست دادند. پادشاه هم مبلغ جایزه را باز هم بالا و بالاتر برد، اما دیگر کسی از ترس جان جرأت داوطلب شدن نداشت. تا اینکه روزی پیر مردی خدمت شاه رسید و عرضه داشت: پادشاه ها، من به سه شرط میتوانم به خر شما حرف زدن بیاموزم. اول، به مدت 10 سال به من مهلت بدهید و پس از 10 سال از من نتیجه را بخواهید. دوم، در اختیار قرار دادن مکانی مناسب برای آسایش خودم و خانواده ام. سوم، پرداخت پاداش و جایزه به صورت متناسب و ماهیانه. شاه تمام پیشنهادهای پیرمرد را پذیرفت. دوستان پیرمرد از او در مورد علت این تصمیم خطرناک سوال کردند. پیرمرد جواب داد: خر پیر و شاه پیر و من هم پیر. در این 10 سال خودم و خانواده هم به راحتی زندگی می کنیم و در این مدت حتما یا من یا پادشاه یا خر می میرم. و در پایان مثل همیشه بگم که همه ما در این موج و شبکه امید داریم به سلامتی شما و همه داستانها و واژگان فارسی. قصه ها همچنان باقی مانده و ادبیات و فردا بر می گرده. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
چه تنگه، هر کسی دنبال یه لقمه نونه، شغلی میخواد که هی بنون نمونه، کار نکنیم زندگیمون به باده، پاس و پاسه آدم اراده، کار نباشه دیگه پولی نداریم، رفاه ملی از کجا بیاریم؟ به دادمون میرسه کار آفرین، به همتش هزار هزار صد آفرین، رسونه توی صبح هامون، جور میکنه حرفه با کار برامون، کار آفرین دست خدا به همراست، تا آخرش ما هم میمونیم با هاست، رونق اقتصاد ملی تویی، منی اون همت عالی تویی، با دنگ و فنگ با تنبلی میجنگی، گره کشای عرصه های تنگی، با دنگ و فنگ با خوب و بد میسازی، باشه خدا الهی از تو راضی.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ اینجا دنگ و فنگه و من حمید پارسا همراه شما هستم با آفت خانوم و سایر عوامل برنامه. ما اینجا یک طنز اقتصادی داریم که میخوایم بگیم، دوره هم بخندیم و البته در مورد اقتصاد هم حرف بزنیم. امیدوارم که خوب و خوش باشید. امروز میخوام درباره یه چیز خیلی مهم حرف بزنم، یک موضوع خیلی مهم، چیزی که اگه جدی گرفته بشه نصف مشکلات اقتصادیمون حل میشه، سهم کردن مردم در تصمیم گیری های اقتصادی. کلا ما اینجا موضوعاتی که مطرح میکنیم نصف مشکلات رو حل میکنه، چند روزم نصف مشکلات دیگر. آقا ما عادت داریم که فکر کنیم تصمیم اقتصادی فقط مال بالا بالاییاست، یعنی همونا که تو اتاقای خنک نشسته، البته در فصل تابستون و در فصل زمستون در واقع گرم و نرم، و چای میخورن و میگن برای حمایت از مردم طرح بنویسید، ولی مردم خودشون رو وسط خبر ندن اصلا قرار ازشون حمایت بشه یا نه، در حالی که اگر مردم خودشون وسط تصمیم گیری باشن خیلی بهتره. یعنی کشاورز بگه چه چیزی زمینشون نابود میکنه، یا مثلا تولید کننده بگه چی گرونتر در میاد، مغازه‌دار بگه چطور میتونه بفروشه، اون وقت تصمیم واقعی تر میشن، نه تزیینی و تشریفاتی. شما فکر کنید یه جلسه اقتصادی برگزار کنن و آفت خانوم هم دعوت بشه، همون که سبزی خشک و لواشک میفروشه تو برنامه مام خیلی نقش داره، اون با یه جملهش میتونه کل بودجه رو منطقی تر کنه. آقا جون تا وقتی برق میره و ناترازی داری من چطوری تولید کنم؟ میگم البته اینم باز مربوط میشه به تابستون، ولی اگه برق رو رعایت نکنی، برق مصرف کنی، ممکن از زمستون هم این تجربه رو داشته باشیم.